بسم الله الرحمن الرحیم. در خطاب قدیر راجع به معاد گذرا صحبت کردم، به اثبات معاد نپرداختم، اما حدود 60 مورد که من همه رو گفتم دیگه، آدرسش هم گفتم، حضرت در خطاب قدیر به معاد اشاره کردن، پالس تذکر به معاد دادن. شما گفتید که راجع به معاد یه خود عمیق‌تر و مفصل‌تر صحبت کنیم. طرح ما چون طرح بحث و نحوه ارائه بحث حرف اول رو میزنه، بعد محتوا، که آدم محتوا رو بتونه بیسیک بکنه، تو بیس های موجود بتونه که طرح بحث رو ارائه بده. عرض کردم که برای معاد اولا که تمام ادیان به یک نحوی معاد رو قبول دارن و تمام الهیون معاد رو پذیرفتن. شکل معاد جسمانی، روحانی، جسم مثالی، جسم حورقلیایی، اینا تعبیراتی است که در زبان به اصطلاح الهیون هست. البته شیعه و قرآن کریم و امیرالمؤمنین، یعنی شیعه امیرالمؤمنین و اسلام امیرالمؤمنین، معاد جسمانی را که قرآن صریحه پذیرفته. این نکته اول. نکته دوم این بود که گفتیم که برای اثبات معاد از دو راه وارد میشیم. یکی از راه اثبات تجرد نفس انسانی، یکی از طریق اثبات خود معاد. اثبات تجرد نفس انسانی صرفاً عقلی است و از طریق عقل اثبات کردیم ما. علم مجرده، عالم مجرده، وقتی مجرد بود خواص فیزیکی رو نداره، متافیزیکی داره، پس بنابراین انسان باقی است و وقتی انسان باقی است با تلاشی جسمش متلاشی نمیشه. نکته سومی که گفتیم اینه که در برخی از روایات ما آمده که روح انسان جسم رقیق است. این روح انسان که جسم رقیقه که در برخی از روایات ما هست، با متافیزیک بودن یک جنبه انسان که ما داریم صحبت میکنیم منافات نداره، چون ما کلن میخوایم ثابت کنیم در انسان یه بعد دیگری وجود داره غیر از بعد فیزیکی. اون وقت ما با دلائل، نکته بعدی این بود که با دلائل مجرد بودن و غیر فیزیک بودن علم رو و عالم رو اثبات میکنیم، پس میگیم که با متلاشی شدن جسم در زمین عالم که همون نفس مجرده متلاشی نمیشه. نکته بعد این بود که از طریق روحیه جاودان طلبی و بی نهایت خواهی انسان اثبات میکنیم که انسان چون همه نیازهاش رو خدا برطرف کرده باید که جهان دیگری باشه. نکته بعد این بود که در یک دلیل حتی کسی خدا را هم قبول نداشته باشه، ما اثبات میکنیم که محدودیت عالم مردوده به خاطر همین داشتن روح جاودانگی. اگرچه اصل دلائل معاد مربوط میشه به توحید، یعنی کسانی که خدا را قبول دارن و خدای عادل رو قبول دارن حتما خدای عادل یه جهان دیگر مجازات داره، ولی با یک دلیل که دلیل جاودانگی انسانه، با یک دلائلی ما ثابت میکنیم که دلیل جاودانگی انسانه که جهان باید جهان ادامه دار و جاودانه باشه. یک بحث دیگه‌مون این بود که کل دلائل عالم یا عقلی یا نقلی. یه بحث دیگه که حاج آقا مطرح کردم، ببینید اگر این غلطه بفرماییم، اینه که گفتیم که همه مردم مبتکر دلائل عقلی نیستن. اگر ما میگیم دلیل عقلی، یا از ارسطو نقل میکنیم، یا از افلاطون، یا از ملا صدرا، یا از برتراند راسل، یا از انیشتین، یا امثال اینها، یعنی بسیاری از مواقع دلائل عقلی ما شکل دلائل نقلی پیدا میکنه، زیرا که دلائل عقلی رو از اونا نقل میکنیم. بعد یه استفاده من کردم، میگم من خیلی وقتا برای اثبات عقلی یه دلیل عقلی میگم، بعد که گفتم و قشنگ ثابت شد میگم این دلیل عقلی رو من از امام صادق، از حضرت باقر، از حضرت رضا، از امیرالمومنین یاد گرفتم. شما به من نگید که ما حدیث خوندیم، چون کسانی که فیگور عقل گرایی میگیرن وقتی حدیث براشون میخونن که ای حدیث خوندی، دلیل عقلی برای من بگو. میگم که فیگور عقل نگیر، من دلیل عقلی گفتم، منتها دلیل عقلی ما از امام صادق علیه السلام یاد گرفتم. اگر اول میگفتم که یه حدیث میخوام براتون بخونم، به اصطلاح گارد میگرفت، ولی وقتی در لغله میگم بعد میگم از امام صادق علیه السلام دیگه نمیتونه گارد بگیره. مسئله بعدی که گفتیم اینه که ویژگی معاد، خصوصیات برزخ، عالم آخرت، بهشت، جهنم، حشر، تمام اینها نقلی است و باید از صادق مصدق بشنویم. در گروه های اسلامی مصدق ترین و اثبات گارانتی ترین دلیل، دلیل چیه؟ قرآنی است. ثم بعد از دلیل قرآنی روایات و احادیث است که شرح آیات قرآن میده و دلایل قرآنی رو میده. این چیزی است که ما در طول این به اصطلاح مدت تو این چند جلسه گفتیم
و دارن کار میکنن.
این نکته رو من به اصطلاح از کسی نشنیده بودم، ولی البته ما نکته ای هم نیست. اینو میخوام بگیم که بسیاری از، یعنی همه دلایل عقلی که امروز گفته میشه عقلی نقلیه، تو کتابای بوالی سینا میخونیم یا صدرالمتعلمین میخونیم، اون وقت برای ما اول دلیل نقلی است، بعد از دلیل نقلی که تعقل میکنیم میشه دلیل عقلی، درسته؟ این اون وقت از امام صادق و ائمه نقل کنیم خیلی جالب تره. مجموعه دلایل این بود، گفتیم که دلایل یا عقلی است یا نقلی یا تجربی، اما دلایل تجربی هم بعد از اینکه تجربه شد که دلایل علمی است به دلایل نقلی و عقلی برمیگرده. در یه تقسیم اولیه میتونیم بگیم که دلایل یا عقلی است یا نقلی است یا تجربی و علمی است. اون وقت دلایل نقلی هم عقلی هم گاهی نقلی است، ولی همون عقلی میشه. یعنی سه تا دلیل رو داریم. چگونه میتوان به دلایل عقلی راه یافت؟ اینجوری میتوان که ما تمام دلایل رو طی کنیم، فلش بک بزنیم، برگردیم عقب به اصل دلیل عقلی و برهان عقلی که ابزارش عقل فطریست برگردیم، که همه دارن. اینجوری میتونیم راه پیدا کنیم و این عقل فطری دریافتاش دریافته های اولیه است. مثل اینکه اجتماع نقیزه محاله، دور محاله، تسلسل محاله، ترجیح بلا مرجح محاله، اجتماع ضدین محاله. اینها چیزایی است که ریشه های دلایل عقلی است. محوری ترین ملاک همون عقل فطری است و محوری ترین ملاک که عقل فطری است، عقل فطری هم اولین حکمش اصل اجتماع امتناع اجتماع نقیزه اینه. یعنی عقل فطری میفهمه ولو این تعبیر رو بلد نباشه که اصل امتناع اجتماع نقیزه این، ولی اینو معناشو میفهمه. چجوری اثبات میکنیم که بعد متافیزیکی داره؟ از راه تجرد نفس. تجرد نفسم ما به اصطلاح یکی از طریق من ثابت که حافظ وحدت ماست اثبات کردیم، یکی هم از طریق تجرد علم ثابت کردیم. چون علم وقتی مجرد باشه، عالم که علم روش تصویر شده اونم باید مجرد باشه. اثبات همین که علم رو ثابت کردیم و عالم رو ثابت کردیم، اثبات میکنیم که غیر از ماده که خاصیت ابعاد داره، طول و عرض و عمق داره، پس معلوم میشه یه عالم دیگری داریم که اون عالم عالم غیر ماده است. یعنی خواصی خود گفتم بهتون که جورج پولیتسر که یکی از تئوریسین های درجه اول مارکسیست است، ایشون در کتاب خودش میگه که روح، یعنی کلا اینا تعبیرشون اینه، میگن روح مولود عالی ماده است. روح مولود عالی ماده هست یعنی اینکه روح رو قبول ندارن که خواص متریال رو داره و خواص فیزیک رو داره، ولی از فیزیک برخواسته. این حرف ایشون غیر از حرف ملا صدراست که میگه که در حرکت جوهری، در پروسه حرکت جوهری ماده تبدیل به مجرد میشه، اون خدا رو قبول داره و غیر از ماده چیز دیگر رو قبول داره. میگه بر میگرده روح مجرد اداره میکنه عالم فیزیک رو، ولی اونا میگن هرچی هست ماده است. ملا صدر اینو نمیگه. و برای خاطر اینکه ثابت کنیم که غیر از ماده چیز دیگری هم هست، همونی که تجدد نفس رو ثابت کنیم کافیه دیگه. بخش اصل اثبات معاد با دلایل عقلی، خصوصیات برزخ و بهشت و جهنم و قیامت با دلایل نقلی، قرآن و روایات. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، انا خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، تا آخر. تعبیرش اینه. مفاهیم عبادت و مصادیق مفاهیم عبادت یعنی تفکر این که عبادت و بندگی مخصوص خداست و لا اله الا الله رو ما عقلا به اصطلاح چیز اثبات میکنیم. مفاهیم عبادت یعنی ما باید بدونیم که عبادت یعنی پذیرش توحید و خضوع و خشوع فقط در برابر خدا و به امر خدا. مصادیق مثلا میگم ممکنه این کسی همینجوری بخوابه سینه بسلا پیشونیشو بذاره روی خاک، این مصداق عبادت نیست. باید مفاهیم عبادت با مصادیق عبادت با هم تطبیق کنن. یعنی اگر سرشو میذاره رو سجده باید به این نیت باشه که من دارم خدا رو عبادت میکنم یا بت رو عبادت میکنم. بت پرستا چون نیتشون از این سرگذاشتن به زمین، از این بوسیدن، پرستش بت‌ها بود، لذا مشرکن. اما زائران حرم امام حسین علیه السلام و امام رضا و دیگر امامزادگان چون در مصادیق عبادتشون اون مفهوم معبود داشتن غیر خدا را ندارند، لذا به اسلام مصادیق شرک نیست، مصادیق عبادت اونها نیست. مصادیق با مفاهیم با هم گره خوردن. توجیه شیعه اینه ما ائمه را معبود نمیدونیم، عبادت ائمه نمی کنیم، اونها رو خدا و شریک خدا نمیدونیم، بلکه اینا چون انسانهای صالح و بزرگ هستند به اینها خضوع میکنیم به خاطر خدا. مثل نمونم داره، خداوند متعال وقتی آدم رو خلق کرد امر کرد به فرشتگان که به آدم سجده کنن. به آدم سجده کنن یعنی در مقابل آدم خضوع کنن، اما خضوع به خاطر خدا باید باشه. خب این توجیه شیعه است. همون کاری که فرشتگان برای آدم کردن اما عبادت آدم نبود، عبادت خدا بود، جلوی آدم خضوع کردن، ما در مقابل ائمه داریم. و یه نکته بعدی و آخری هم اینه که خضوع ما نسبت به ائمه و پیغمبر حتی بعد از اونها نسبت به پدر مادرمون، نسبت به استادمون، نسبت به علما به دستور خود خداست، از بالا به پایینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.